دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه پنجم مهر ماه هست و 27 ماه سپتامبر. خوشحال و خرسند از اینکه میتونم یه بار دیگه در خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشم. بعد از اینکه بریم برنامه رو در خدمت آقای سلیمی و مهمان عزیزشون جناب آقای ابراهیم علیپور آغاز کنیم، اجازه بدید که یه تشکر بلند بالا دوباره داشت بکنم از همه شما خوبان نازنینان، همه شمایی که در این مدت با مهر خودتون جویای سلامتی من بودید، از همتون تشکر میکنم، صمیمانه سپاسگزاری میکنم و واقعا مدیون الطاف بیکرانتون هستم. ولی از یه طرف خوشحالم از این ایام عمومی، از این حرکت بزرگی که در میهن آغاز شده. دیروز هم یه ساعتی در خدمت شما بودم و بعد هم یه چند تا ایمیل در ارتباط با این داستان دریافت کردم. متاسفم از این که پیام رد نمیشه و این عزیزان نمیشنون و اونجوری که دلش میخواد میشنوه و نمیدونم چه دلیلی داره این همه خصومت برای چیه، مخالفت برای چیه. من ایمان دارم به این که این حرکت بالاخره به نتیجه میرسه، اگر این بار نشه دور بعد حتما صورت خواهد گرفت. ولی گفتم ما نیاز به یک حرکت عمومی و قیام سراسری داریم. مردم در خیابانن اما نیاز به یک اعتصاب عمومی پشتیبانی داره این حرکت که بعدها تو صنایع، تو برق، صنعت نفت، توی گاز، حتی بقالی ها میتونن تو این زمینه کمک رسان باشن با اعتصاب عمومی، با اینکه روسا در مغازه ها رو ببندن و مردم هم در خانه بمانن، شبها در خیابانن، روسا هم در خانه استراحت کنن. بدین وسیله شما این حکومت رو فلج میکنید. این نه ناامیدیه برای مردمه، نه یه حرکت ضد این حرکت عمومیه. این حرف به نظر من یک جور کمکه و اینکه گفتم پخش کردن این ویدیوها توی بخش خبر خوبه، برای اینکه یه رسانه همه یه کارشو بذاره که فقط این ویدیوهایی که تو شبکه‌های اجتماعی در اختیار همه هست به اسم خودش تموم کنه، این رو من کمک رسان نمیدونم تو این شرایط. و بایستی که تو این شرایط ما نیاز به تحلیلگر داریم، نیاز به آدمهایی داریم که فراوانن خوشبختانه، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، که میشه از تجربیات اینها بهره گرفت. وگرنه پخش کردن ویدیو و مارک خودت رو ویدیویی که تو شبکه اجتماعی هست و همه دارن میبینن، این رو به اسم خودت تموم کنی، فکر نمیکنم کمکی به مردم بیپناه ایران باشه. اما میبینیم که این قیام یه جنبه عمومی و سراسری هم داره، یعنی یه جنبه جهانی پیدا کرده. شخصیت‌های بزرگ همه، چه سیاسیون، چه هنرمندان، چه فعالین اجتماعی، این حرکت رو تایید میکنن. اجازه بده که نفسم بیش از این اجازه نمیده، بریم خدمت دوستان عزیزمون. به احترام جناب آقای بایجزی، آقای سلیمی البته، و احترام جناب آقای علیپور برنامه رو آغاز میکنیم با حضور آقای علیپور نازنین. اجازه بده که عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین، به این کنشگر سیاسی، به این فعالی که تو زمینه‌های مختلف صاحب نظر، خصوصا منطقه خاورمیانه رو خوب میشناسه، تحلیل‌هاش رو قبلا هم شنیده این. سلام میکنم به شما جناب علیپور و بسیار خرسندم که امروز میتونیم در خدمت شما نازنین باشیم.
درود به شما آقای بهبهانی و دوباره آرزوی بهبودی برای سلامتی کاملتون و سلام دارم به بینندگان و شنوندگان محترم شما.
ممنونم ازت عزیز دل، سپاسگزار مهرت هستم، تشکر میکنم از شما. آقای علی‌پور چه میبینی اوضاع رو تا بعد بریم خدمت آقای سلیمی و به هر حال برنامه رو تحویل آقای سلیمی بدیم؟ بفرمایید قدری توضیح بدیم ببینیم که این اوضاع احوال رو چگونه نگاه میکنی و نظر چیه اساساً با این حرکت؟
خب یعنی این سوال خیلی واضحه، هم میشه در واقع با خود ویژگی های این دوره از خیزش سراسری دموکراتیک مردم ایران میشه از اینجا پرداخت، میشه اصلا تاثیر این خیزش ها رو بر روی در خاورمیانه در کشورهای همسایه میشه دید، حتی تاثیر خیزش ها رو در عرصه جهانی میشه دید. اینو من دارم الان حقیقتا علاقه دارم در همه عرصه‌هاش صحبت بکنم، ولی نمیدونم دقیقا الان کدوم بحثم به برنامه شما بیشتر کمک میکنه. به همین دلیل اگر کمکم کرده باشی من از کجا شروع بکنم؟ شاید میخوام با تمایل شما اون به قسمت مهمشو که شما فکر میکنید بهتره از اونجا شروع کنم، بهتر میشه.
بسیار ممنونم. اجازه بده پس این وظیفه رو به عهده آقای سلیمی بذاریم، بریم خدمت آقای سلیمی، یه سلامی با آقای سلیمی بکنیم و از او یاری بطلبیم تو این زمینه به ما شاید کمک کنه و بتونه این بحث رو باز کنه. آقای سلیمی سلام میکنم به شما و سپاسگزار از حضورت در برنامه.
من هم به شما جناب بهمانی عزیز عرض سلام دارم. برای بهبود شما واقعا هر چه سریعتر آرزوی فراوان دارم که شما بتونیم چهره گل شما رو هم ببینیم. شنوندگان شما هم هر چه زودتر این آرزو رو دارن که شما رو هرچند این سلامتی و بهبود داره برمیگرده خودتون رو با چهرهتون ببینیم. عرض سلام و درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند دارم. ابراز همدردی عمیق با خانواده های با دوستان عزیزان بستگان این جانباختگان راه آزادی، راه رهایی، راه نجات میهن ما دارم. عرض سلام دارم به دوست قدیمی من کاک ابراهیم علی‌پور که امروز اینجا واقعا در این دورانی که ایران بلند شده و کردستان مناطق کردنشین ایران آذربایجان غربی که به شکل ویژه در واقع کرمانشاه ایلام، البته کاک ابراهیم علی‌پور از مبارزان سرشناس ایرانی کرد هستند یا کرد ایرانی هستند، ولی به هر حال در مورد مسائل کردستان و مناطق کردنشین ایران کرمانشاه و ایلام و آذربایجان غربی اطلاعات وسیعی دارن و در کنگره‌ها شرکت کردن. من میخواستم با شروع این با این موج اعتصابات که جناب علی آقای بهبانی عزیز ازش یاد کردید که قیام در شهرها و این بادیگارد بندی ها، این مبارزه که در خیابان ها در یک دور جدید شروع شد، جناب علی و من جز کسانی بودیم که به این رستاخیز شهروندی باور داشتیم. سال 1400 رو یک جوری اون رو این مبارزه شهروندان ایران رو در قیام های اصفهان و خوزستان و سراسر ایران دیدیم و بعد هم اعلام کردیم به کسانی، به ماها، افرادی مثل ماها میگفتن که شما سراب میبینید، ولی در آغاز 1401 هم یک بار دیگر شما و من جز باز هم قیام باورانی بودیم، معتقد به این رستاخیز شهروندی بودیم. در آغاز سال که الان 6 ماه اولش رو گذشته، هم بهارش رو هم تابستانش رو میدیدیم که خیزش، میدیدیم که جله پلاس این جنایتکاران رو روزی مردم عزیز ما، جوانان ما، زنان ما، زنان دلاور ایران و مناطق گوناگون کردهای ما، خوزستانی های ما، شیراز و اصفهان و گیلان و همه مناطق ترکمن صحرای ما، همه جا که بلند شدن جنوب ایران و داریم میبینیم اون چی که گفته بودیم، باور عمیق ما رو ما داریم در خیابان ها میبینیم. در تهران بزرگ ما که واقعا از همه مناطق ایران در اونجا به هر حال انسان‌هایی دارن زندگی میکنن و مهسا جینا این دختر خوش سیمای جوان ما که واقعا تبلور چکاد زندگی بود که به گونه ای گفتند غریبانه، ولی به گونه دیگر آزاد منشانه، زنانه، شیر زنانه در برحال نامش و زندگی و راهی رو باز کرد، چراغ روشنایی مردم ایران شد. به امروز هم به این نقطه در واقع کمکی بزرگ اعتصاب های سراسری بسید. اعتصاب هایی که در مدارس شروع شده که فرزندان ما 14 میلیون دانش آموز، چند میلیون دانشجو و معلمان اونا، 800 هزار آموزگار، آموزگاران ما که امروز در واقع آموزگار ماها هم در خارج کشور هستند، درس مقاومت رو این فرهنگیان به همه ما یاد دادند. به امروز نفتگران ما که امروز به اعتصاب ها هشدار دادند. جامعه سرریز به هر حال بلند شده، آگاهی درش رشد میکنه. خشم و نفرت عمومی فقط تنها این خشم و نفرت نیست که در خیابان ها داره غل میزنه، بلکه همه جای ایران این مبارزه شروع شده. من فکر میکنم که به هر حال از جناب ابراهیم علی پور هم من اگر اجازه بفرمایید تقاضا بکنم که ایشون هم در همین اعتصابات اول شروع بکنیم و ضمناً یک گزارش فشرده از مناطق کردنشین، چون هم ایشون به هر حال مناطق کردنشین ایران به دقت آگاه هستند، احوال مردم اون مناطق رو جناب علی پور، کاک ابراهیم علی پور خوب دارند. من تقاضای این اگر اجازه بفرمایید جناب بهوانی، جناب علی پور از این گزارشی از کردستان و وضعیت کرمانشاه و ایلام و آذربایجان غربی شروع بفرمایید.
حتما، خیلی جالبه، برای اینکه اساسا مردم اون خطه بودن که از لحظه اول کرکرهای مغازه ها رو پایین کشیدن و اعتصاب رو شروع کردن. بنابراین آقای علی پور خواهش میکنم بنا به خواست آقای سلیمی در همین زمینه سخن بگید. بفرمایید.
چشم، در واقع اگر برای فرو ریزی رژیم ستونهای متفاوتی که وجود دارن اینا رو بخوایم بهش بپردازیم، ستون ایدولوژیک رژیم فرو ریخته، نه تنها در سطح ایران، در سطح خاورمیانه و جهان با یک شکست مفتزهانه شروع شد، روبرو شده. این یکی از ستونهاش بود، ستونی که الان در واقع پایگاه اجتماعی بود، پایگاه اجتماعی رژیم. اگر من بخوام خودم نظرم تحلیل بکنم، از 88 شروع شده، هر دوره ای شدیدتر شده و فروریزی پایگاه های اجتماعی رژیم در حد اکثریتی خودش درون شهروندان ایران بعد از یک دست شدن جو حکومت و دولت رژیم اسلامی بگیم بهتره، نه حکومت این و نه ایرانیه و نه حتی اسلام، و همون رژیم اسلامی که خودشون بگن بهتره. یعنی اگه این قسمت را در نظر بی پایگاه اجتماعیشون رو بعد از این یک دست شدن حکومت، این بخششون هم فرو ریخته از رژیم. یعنی این بعد از اینکه رژیم یک دست شد، در واقع بحران های اقتصادی را ما داشتیم، به فلاکت کشیده شدن قشرهای پایین اجتماعی، هم طبقه کارگران، هم حاشیه نشین و هم لشکر بیکاران و هم لشکر جوانان بی آینده. اینا نیروهای خیلی وسیع بودن، منتها در یک دست سازی حکومت در واقع اونا استراتژیشون بر این بود که نیروی میانی که داشت از بین میرفت، این نیروی میانی را بترسونن. در واقع با این سیاست خودشان تمامی نیروی میانی که در واقع اقتصادی با ورشکستگی رو روبرو شده بود، به حاشیه و به پایین اتحاد با پایین جامعه هل دادن. در واقع یک پایگاه اجتماعی وسیعی که رژیم در دورهای سالهای اولی حکومتش داد، در این بعد از این دوره یک سالی کمپلیت از دست داد. فروریزی این قوی ترین ضربه ای بود بعد از شکست ایدئولوژیک این فروریزی. اون قسمتی که الان هست بخش اقتصاده. در واقع اگه ما الان این اعتصابات بتونند، الان اعتصابات امروز اطلاعیه فرهنگیان کردستان در سرتاسر کردستان اعلام این کردن که به حسابات میپیوندن و اعلام حساب کردن. اگه این حسابات از عرصه های دانشگاهی و فرهنگی فراتر بره به اقتصاد ایران مخصوصا به صنایع بزرگ برسه، این ستون رژیم هم باش فرو بریزه، این که جمهوری اسلامی در واقع به طرف فروپاشی قطعی خواهد رفت خیلی محتمل هست. من به همین دلیل از این بخش شروع کردم، ولی علاقه داشتم به بخشایم اشاره بکنم که در برنامه های شما شاید کمتر بهش پرداخته شده، اونم تاثیر سیاسی این وضعیت. این همون طوری که شما هم اشاره کردید، تقریبا فکر کنم روزی ای بود که جان ژینا امینی را به خاک می سپردند، آنجا زنان روسری هایشان را بر زمین انداخته و سوزاندند. اون یک جرقه بسیار وسیعی بود درون جامعه زنان، نه سرتاسر ایران بلکه در منطقه. فردای این مسئله در شهرهای بزرگ ایران، تهران، شیراز، بعدها رشت، بعد مشهد، حتی قم و راهپیمایی هایی که در تبریز شد، یعنی همزمان با اینها که در ایران بود، بیشتر ما در ایران مشغول این فضا بودیم، درست در همسایگی ما روز دوم و سوم زنان کردستان در جنوب کردستان و عراق روسری هایشان را بر زمین انداخته و به سوزاندن روسری هایشان در کوچه و خیابان و جلو پارلمان دست دادن، که یک چالش بزرگ سیاسی ایدولوژیکی را در خود جنوب کردستان که اسلامیا اونجا ریشه بزرگی در این 30 ساله با توجه به کمک‌های مالی دولت‌های اسلامی منطقه ریشه دوانیده بودند، در واقع با یک چالش بزرگی روبرو شدند. همزمان با اونجا در سوریه و رژاوا، مناطق زیر نفوذ مناطق خودمدیر کردستان در سوریه رژاوا، این مناطق نه تنها یک راه پیمایی یا یک اعتراض چند ساده، بلکه الان بیش از یک دفته است راه به اعتراضات در این شهرها هم فرو نمی نشینه. یعنی در سوریه هر روز در شهرهای کردنشین راه پیمایی هست، در ترکیه نیز راه پیمایی های مدام و حتی ممنوعیت اونا درگیری و دستگیری اینها وجود داره. امروز یکی از خوانندگان بزرگ ترک همین امروز در کنسرت با یک اعلام همبستگی با زنان ایرانی موهای خودش را قیچی کرد. یعنی در ببینیم تاثیر این مسئله در خاورمیانه، اینها علائم این هستن که این خیزش خیلی عمیقه، یعنی عمیقتر از آن چیزیش اساسا واقعیت که ما بتونیم فکر بکنیم. عمق و وسعت خردی که در این خیزش خابیده، شعارهایی که این خیزش انتخاب کرد، اصلا با اون شعارش یک جهش فکری فرهنگی رو بر خاورمیانه و ارمغان آورد. جن جان آزادی، زن زندگی آزادی، چنان عمیق این شعار که هر کسی در اون خود را میبیند. تمام اون چیزای نیروهای اتنیک ملی که سالهاست در درون جنبش سیاسی با هم کلنجار میرفتن، احترس داشتن، وحشت داشتن، گروه های دیگه ایرانی از تجزیه بحث میکردن، همه اینها را دور زد، همه اینها را به حاشیه راند. زن زندگی آزادی، ژیژن آزادی، به نظر من یکی از شعارهای درخشان 100 سال اخیر مبارزات مردم جهان بوده است. من فکر کنم این همینقدر باشه که زیاد طولانی نباشه.
بله بله، بسیار درست و ممنونم ازت. ولی آقای علیف، قبل از این که بریم سراغ آقای سلیمی، این مشکل این وسط وجود داره، یه سری نخاله هایی هم این وسط هستن که به جای اینکه کمک کنن در حقیقت مسیر حرکت رو منحرف میکنن. و این داستان اینکه نمیدونم باید کیک و کیک و کیک با هم نمیدونم تشکیل شورای انقلاب بدن، اینا جز خاک به چش مردم پاشیدن به نظر من کار دیگه ای نمی کنه. میخوام نظر شما رو در این زمینه و تجربه شما رو تو این زمینه بشنوم.
خب هم شما میدانید آقای مهربانی، هم من میدانم و هم اکثر سیاست های ایران و آقای سلیمی هم میدانه، یکی از دلایلی که اصلا رژیم سالهاست باقی است، سالهاست رژیم باقی است، تفرقه در درون جنبش سیاسی ایرانه و این رژیم روش کار کرده. این صحبت شما اشاره به آن دارد هنوز تهمانده های کار رژیم در درون اپوزیسیون هنوز پایان نیافته، نشانه دان دارد. چرا؟ وقتی اساسا ما میگیم که دموکراتیک یعنی این چه غیر از من یکی دیگه هست، معنیش اینه. وقتی ما میگیم دموکراسی یعنی این که به جای چند صدا چند صدا هست. وقتی ما میگیم یک نظام عدالت یعنی که همه این صداها همه این گرایش‌ها در مجموعه خودشون این جامعه را توضیح میدن. در نتیجه تلاش برای دموکراسی درست کردن یک بستری است برای در واقع سازمان دادن منافع ازداد متفاوت درون جامعه. یعنی اصلا بدونی تو دو گروه سر گروه بخوای اینو بیای بعد بیای من میام به شما آزادی میدم، آخه این امروز دیگه اصلا با شعور مردم ایران یعنی بازی کردن با شعوره. چنین چیزی به نظر من خود یعنی واقعا آدم به شکوه این راه پیمایی ها در این شهرها آدم میمونه. یعنی اصلا آدم واقعا میخواد سجده بکنه به این شکوه، به این فرهنگ جدید، به این نوی فرهنگ نوی. حالا تو بیا با این وضعیت، با این فرم یا با این ذهن کوچک به سراغ این جامعه برو، معلوم جامعه حسابی برات باز نخواهد کرد و اینجور چیزا به نظر من میتواند مشکل ساز باشد ولی تاثیرگذار نیست.
ممنونم، سپاسگزارم از شما. بذار بریم خدمت آقای سلیمی و نظر او رو هم در این زمینه بشنویم. آقای سلیمی شما چی فکر میکنی در مورد این اوضاع و اعتصابات اساسا و این حرکت رو چجوری تعریف میکنی؟ بفرمایید تا بشنویم.
خب ببینید جناب بهبانی عزیز، شنوندگان، بینندگان رجمند، بسیار نکات جالبی شنیدنی در فرمایشات آقای علیپور هست. این شعاری که در واقع زن جوانی میاد در تهران، جینا میاد در تهران و مثل هزاران و صدها هزار و میلیون ها زن دختر ایرانی که در این 44 سال به اسارت کشیده شدند و یک نیروی عظیم، یک پتانسیل بزرگی در وجود روان و در این سرکوب هایی که اینها انجام دادن و سالیان طولانی بسیاری از مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و روانی رو همراه خودش داشته، حاصلش اون چه هست که امروز ما داریم میبینیم. روسری افشانی ها، روسری سوزانی ها، قادرها به باب رفت. و جالب اینه که اشاره شد در فرمایش ایشون که نه در ایران، در سوریه و در ترکیه و در خاورمیانه این انقلاب انقلاب کوچکی نیست. این تمامی ستونهای حجاب رو، یعنی در واقع ستون گذر زن برای آزادی رو که در این 100 خورده سال از زمان مشروطه، به هر حال از زمان تمامی این مبارزاتی که در ایران صورت گرفت، در مبارزه‌ای که همه 44 سالی که دیدیم در بین جامعه بوده، جن جیان آزادی به زبان کردی و این به هر حال زنانگی که سرکوب شده بود، اینها خودش رو در زندگی داره نشون میده. و امروز اگر نگاهی به اوضاع داخل کشور بکنیم، از این نگاه فلسفی، فرهنگی، اجتماعی یک کمی توی افراد سیاسی بریم، چند صد هزار نفر به طور فعال در خیابان هستند ولی چند ده میلیون نفر دارن پشتیبانی میکنند. فضای جامعه ایران اگرچه چند ده میلیونی برای آخرین ایستگاه قیام نیامدن، خب هر چیزی یک مرحله ای داره دیگه، یک بار آزادی صورت میگیره، یک بار این رژیم سرنگون میشه. ولی من همیشه عرض کردم ما همیشه به اون یک بار داریم نزدیک میشیم. ببینید فرق امروز 10 شب 11 شب 11 شب دیگر در یک فاصله عظیم به بعد و یا کشیدن این جریان در نهایت به هر حال هفته‌های دیگر و در یک مدتی کوتاهی دیگر همواره ما داریم به مسئله آزادی، به سرنگونی، به سقوط این رژیم، نه فقط ما فروپاشی رژیم نمیخوایم، ما مردمی آزاد میخوایم، مردمی میخوایم که آگاه باشن، مردمی میخوایم که برای ساختن زندگی هم در ابعاد اجتماعی فرهنگی و هم برای رسیدن به دموکراسی، به یک حکومت حاکمیت رای مردم، ما در ابعاد فلسفی، فکری، فرهنگی میگیم زن زندگی آزادی، جن جیان، اینها کلمات اصیل فارسی است که بزرگانی مثل منوچهر جمالی در فرهنگ به هر حال ایرانی، فرهنگ بزرگ تمدن خاورمیانه که ایران نقش بزرگی داشته در اون و در مبارزان، اتفاقا مبارزان کرد هم در این زمینه، از عبدالله اوچالان گرفته تا قاسمروی ما، تا شرفکندی ما، مبارزان فرهنگی گوناگونی در کردستان ایران و در کردستان های چند به هر حال کشور خاورمیانه، سالیان طولانی این مبارزان به مسائل فرهنگی اجتماعی، من بارها از منوچهر جمالی فیلسوف معاصر ایران، از آرامش و دوستار، اونهایی که به زندگی نگاه کردن حرف زدیم. امروز فرهنگ و اجتماع و دانش و شناخت مردم توی خیابان هاست. توی خیابان ها اگر چند صد هزار نفر اومدند، چند ده میلیون پشتیبان اونها و بس میلیون ها انسان در خاورمیانه پشتیبان و مبارزات ما هستن، همچنان که مبارزات جوانان لبنان و جوانان عراق و جوانان سوریه و مبارزان ترکیه همیشه مورد حمایت جوانان و مردم آگاه ایران بوده، امروز هم مبارزات ما مورد حمایت اونهاست. اما چطوره؟ این پرسش اینجاست که بین این چند صد هزاری که در خیابان ها بودند و در سراسر ایران اومدند، درم فلج میکنن، همونطوری که داریم میشنویم، اینها واقعا فرارشون، واقعا هواپیماهاشون برای فرار آماده است، شاید چند ده نفر تا امروز فرار کردند، این واقعی است. ما همیشه اینجا واقعیت رو گفتیم، گاهی اوقات افرادی بودند باور نکردند، ولی همیشه اینجا ما واقعیت رو گفتیم در این تلویزیون. این تلویزیون یه تلویزیون مردمی است، با پول چند ده هزار و چند صد هزار یک جریان بیگانه ساخته نشده، صدای مردم از این تلویزیون بلند میشه، شنوندگان و بینندگان ارجمند. ما هم واقعیت رو به شما گفتیم، اینها در حال فرارند، اما اون چند ده میلیون با این چند صد هزاری که در خیابان ها هستن، حمایت اونها در خانه ها، در اعتصابات عمومی، همونطوری که کاک ابراهیم علی پور الان مطرح کرد، در اعتصاب فرهنگیان در سراسر ایران، در جریان کارگران پیمانی نفت، در ادارات گوناگون، جوانهای ما، دانش آموزان و نوجوانهای ما، دانشگاه‌های ما، در همه جای ایران، این دوتا مبارزه امروز، این نظریه امروز سیاسی انقلابه که این چند صد هزار با این چند ده میلیون با هم گره بخورن، کامو به کامو بشن. امروز تمامی مبارزانی که فکر دارن میکنن، نه یک دو گروه سیاسی کوچک، نه یک شاهزاده رضا پهلوی یا یک رهبر سازمان ها، گذشته ایران که یک شاهزاده سوار بیاد کفش سیندرلا را پیدا بکنه و سیندرلایی بیان، نه، جوانان ایران همه شاهزادن. کاوه آهنگر یک زنه، امروز یک عرب خوزی است، یک کرد ایرانی است، یک ترکمنه، یک گیلکه، یک شیرازیه، یک اصفهانیه، یک خوزی است که از درون اعماق مردم ایران، یک بلوچه، یک بچه بلوچه که گندو زد اینو اومد وسط، از نگاه این جوانهای ما، کودکان ما، شاهزاده ها، ما کاوه آهنگرها داریم، دنبال در واقع سراب ها نمیریم. امروز سراسر ایران مبارزان و کاوه آهنگر امروز جینای ماست، آتنای ماست، سهیلای حجاب ماست، نرگس و نسرین و غیر و غیر هستند که امروز مبارزه کردند و امروز دارن میان جلو. ایران از درون این هلهلو غلغلو جوشش و مبارزه و این تکانها داره ساخته میشه. ایران امروز چهرش عوض شده و این اعتصابها تلاشی هست، کوششی هست بسیار مقدس که میخواد کامو به کامو بکنه این چند ده میلیون رو با این چند صد هزار، و این اتفاق خواهد افتاد. سپاسگزارم.
ممنونم. سپاسگزارم. بذار یه پرسش دیگر از آقای علیپور بپرسم. این چیزایی که این روزا توی این شبکه‌های اجتماعی مرتبا یه جورایی تکرار میشه در جهت انحراف ذهن مردم از حرکت و قیامی که در ایران در شرف جریانه، عرضم بزرگت آقای علیپور، این که می نویسه که اینا بازی های پوتین در ایران به خاطر انحراف افکار عمومی جهان از شکستش در اوکراین، آیا واقعا این صحنه‌ای که در ایران اتفاق میفته بازیچه دست پوتینه به نظر شما؟ تجربه شما چی به ما حکم میکنه؟ بشنویم صدای شما آقای علیپور.
خب این به نظر من خیلی ساده است. رژیم هم میگه که این بازیچه دست غرب، همیشه اعتراضات مردم ایرانو به بیرون از مردها گفت دادن، در واقع یا نسبت دادن. این در واقع فرمی از سرکوب یک جنگ سیاسی علیه مردم مبارز ایران که اصرار بر دموکراسی کردن جامعه خود دارند، اصرار بر این دارند، برای این باج سنگینی را هم پرداختند. 43 سال این باج رو میدهند دست پوتین و ترامپ و امروز اوباما اینا، بایدن در کار نیست. این از من گفتم اصلا این چیزا رو ما الان این تحلیل را میکنیم. حقیقتا من خودم وقتی به این مسافه و تحلیل میکنم که تا یاد بگیرم. یعنی شما ببینید رژیم خودش سالها تلاش میکرد با تشدید تضادهای اتنیکی در ایران بر موج سوار بشود. کردها را از ترک ها میترسوند، ترک ها را از کردها، فارسی ها را از هر دوتا شد. یعنی این ترفن مدت ها هم عمل کرد. از طرف دیگه به تضادهای دیگه اجتماعی حتی طبقاتی بین نیروهای میانی و نیروهای پایلی به اینها دامن میزد. ولی خود این شعار زن زندگی آزادی یک فلسفی توشه که از آسان، یعنی آدم به شعور این جامعه، من بگم به شعور اجتماعی که جامعه که درون این شعار از طریق این شعار اومد بیرون، آدم به تعجب فرو میره. یعنی تمامی خواسته های عدالت خواهانه تو در این شعار هست. هیچ اتنیکی امروز درون اون شعار خود را حذف شده نمیبیند. هیچ کسی که ایران را دوست دارد در درون اون شعار تزویر ایران را هم نمیبیند. هیچ نیروی کارگر و حاشیه‌ای در درون اون شعار هم حذف خود را نمی بیند. همه گرایشات مختلف اجتماعی و طبقات اجتماعی، اتنیکه های فرهنگی زبانی، همشون در اون شعار خود را می بینند. این شعار چنان عمیق ریشه در بطن تاریخ 5000 ساله این منطقه داره، هیچ کسی نمیتونه اینو به این یا اون نسبت بده. یعنی اینقدر کودکانه است که آدم به قول معروف، یعنی من شخصا، یعنی هر کسی این سوال بگه بذار بگه، غیر از این که صفاحت خود را به نمایش میگذارد چیز دیگه ای نیست. من گفتم این به سرعت به منطقه تأثیر کرده. به نظر من بی‌نظیرترین خیزش در طول تاریخ بشر در 100 سال گذشته، خیلی عمیق‌تر از اکتبره، خیلی عمیق‌تر از اکتبره. برای اینکه فقط یک فرم تغییر دولت نیست یا یک تغییر حکومت نیست، یک تحول فرهنگیه، یک جهش ذهنیتی در نظام سازماندهی انسانهای متفاوت با منافع متفاوت درون یک جامعه. به نظر من این انقلاب بسیار وسیعی خواهد بود. من حقیقتا چنان اینقدر خوشبینم بیش از این که حذف رژیم تو این باشه اساسا یک تحول بزرگ سیاسی اجتماعی منطقه در اونشه که قطعا قبل از همه رژیم را از پادر خواهد آورد. در نتیجه کاری با پوتین و بایدن فعلا در اون سیاست های سلطه دلوانه خودشون با جنگ هایی که به راه انداختن گیر کردن. آنها عراق را به فلاکت کشیدن، سوریه را به فلاکت کشیدن، در ایران برای این کار قادر نخواهند شد، نه پوتین و نه بایدن و یا نیروهای منطقه دیگری قادر نخواهند بود. تصادفا برعکسه، این نیروهای دموکراتیک درون جامعه ایران با همه اتنیکاشه که تمام خاورمیانه را میگیره و زمینه زندگی برای همه دیکتاتورها در منطقه تنگ خواهد کرد.
بسیار ممنون. بذار بریم سراغ آقای سلیم. آقای سلیم صدای من دارین شما؟
بله میشنوم جناب رضوان.
ممنونم ازت. عرضم به حضورت که من دیروز گفتم توی برنامه‌ای که مختصر فکر کردم باید بیام یه قدری با مردم حرف بزنم و تشکر کنم از مهرشون، به این نکته اشاره کردم که این درسته در خیابان مردم حضور دارن و رژیم هم مشغول سرکوبه، علی خصوص که الان چراغا رو خاموش کرده و اینترنت رو بسته و خبرها خیلی دیر و به سختی میرسه و حتی به نظر من تشخیص این که کدام ویدیو از طرف مردم میاد کدام ویدیو از طرف خود نظام اهریمن صادر میشه میقدری کارو سخت میکنه. بنابراین پیشنهاد من دیروز اساساً این بودش که باید به سمت اعتصاب عمومی رفت و خوشحال بودم که معلمان در حقیقت پیشتاز این حرکت شدن، ولی انتظارم اینه که صنعت، بخش خدمات، اینها هم به این اعتصابات بپیوندن. میخواستم نظر شما رو اساساً تو این زمینه بشنم ببینم من تا چه حد در این داستان اشتباه میکنم.
ببینید آقای بهبانی، جامعه ایران یک جامعه آگاهی شده، به لحاظ ساختارهای اقتصادی اجتماعی ما دیگه در 70 سال پیش که عرض میکنم که نه، حتی در 44 سال پیش هم نیستیم. اجازه بدید یه مثال بزنم بعد وارد این صحبت بشم که چرا نیستیم حتی در زمان 57. ببینید سال 57 وقتی که اعتصاب نفت شروع شد، ماه به گمانم به تدریج ماه آوان بود که نفت یکی از اساسی ترین چهره نفت هم اون موقع با امروز نفت فرق میکرد. پیمانی ها به این معنا وجود نداشتند، شرکت های کوچیک نبودند. بنده به عنوان یک به هر حال فردی که از یک خانواده سندیکالیست اومده بودم، به پدر من از سندیکالیست های استان گیلان بود و سالیان طولانی از او دیده بودیم، یاد گرفته بودیم و در فضای گیلان به هر حال با این مفهوم آشنا شده بودم. در تهران که در اون دوران به هر حال سالهای پایان دانشگاه من بود، یعنی دیگه تقریبا سال 55-56 وقتی که این حرکت ها شروع شده بود، سال 57 بیشترین کار رو تشکیلات های نفت، چندین کارخانه جاده مخصوص و جاده کرج و توی تهران و چندین به فرض مثلا نفت شیراز بود، نفت آبادان بود، اینها بودند. در بسیاری از مناطق ایران کارخانه ها، صنایع فعال نبودند. من دقیقا کاملا تو این جریان بودم، اگرچه این فضای اینترنت و غیر و غیر و غیر نبود، اما کارخانه های حتی کارخانه های جاهای گوناگون ایران بیشتر در غرب و جنوب تهران بودن، یه سری کارخانه ها در بهرحال مناطق شمالی بود. در کردستان ما بسیار بسیار از صنعت دور بودیم و یکی از اعتراضاتی بود که همیشه در کردستان وجود داشت. بعد خب بهرحال اصفهان و مناطق جنوب ایران بودند، صنعت کلا کم بود. امروز چهره ایران نه تنها ما در قسمت های از ایران 35 میلیونی به ایران 85 میلیونی رسیدیم، چند دهه هست که صنعت رشد کرده، معدن، به حضور شما خدمات. بعد این رشد در واقع عمومی جامعه، 14 میلیون دانش آموز، 800 هزار فرهنگی، چند میلیون، 4-5 میلیون در واقع دانشجو. ببینید زنان ما 40 میلیون دستمزد بگیران ایرانی در همه جای ایران، صنعت، دانشگاه. درسته که اینها به اون معنا پیشرفته نیستن، اما ما در خیلی جاها یک ایران مدرن، ایرانی میبینیم که واقعا عوض شده. خب حالا اینا چه تأثیری داره در مبارزات روزانه؟ شما ببینید یک عده‌ای اومدن میگن آقا رژیم میاد، نمیدونم به بسیجی میگه که شما در اینجا شعار بدید، یک عده رو این میکنه، یک عده رو اون میکنه در لباس ها. اینا درسته این تاکتیکا، ولی آیا این تاکتیکا میتونه ببره؟ یا یه جایی میگن که اینا چند صد نفر هشت شعبی آورده یا سپاه زینبیه را آورده. در ایرانی که بلند شده و داره بلند میشه، البته که رژیم این کار رو میکنه. شما چند هزار هم بیارید، یکی یک سال پیش میگفت که چینی ها میخوان 5000 سرباز بیارن که شهرهای سنتی خودشون رو، همون موقع خندیدیم به این حرف. آخه ایرانی که چند میلیون بلند بشه، چوب رو توی سر اون سربازان چینی میذارن، توی انزلی و توی نمیدونم فلان و جنوب ایران. شما حساب بکنید کارگران جنوب نفت ایران چند صد هزار نفر، چه پیمانیش چه معمولیش. خب اینها عوض شدن. ببینید وقتی که فرهنگی و دانش آموز، هنوز تهران، جنوب تهران، هنوز جنوب تهران به قول سید اون یارو سردار جنایتکار دمپای پوشا، قدم بعدی دمپای پوشا به قول اون دارن میان بیرون، الان اومدند باز هم بیشتر میان. هنوز خشم انفجاریه، هنوز خشم انفجاریه. حاشیه نشینان 25 میلیون حاشیه نشین نیومده بیرون. جوانها توی محلات هم دیگر رو میشناسند. این محلات جنوب تهران که بنده 45-7 سال پیش توی تهران بودم که نمیدونم قلمرغی و جوادی و نازی آباد و نمیدونم گود خزانه و ده جاهایی که چند سال 10 سال توی تهران زندگی کردم و در بسیاری از مناطق ایران، این جوانا هم دیگر رو میشناسن، میدونن کی اوباشه، کی مزدوره، کی بسیجیه. به محض اینکه اونا پاشون تو محل رسیده اصلا جرات نمیکنن. 7 اهل بیتشون رو میشناسن، معلمان هم دیگر رو میشناسن، هم دیگر رو آدرس های هم دیگر رو، شخصیت های هم دیگر رو، اتاق های هسته ها و حلقه های مبارزاتی را افتاده. ببینید مردم ایران خودشون میدونن حرفای من، جوونا زنا خوب میفهمن. واژگان من واژگان گوش مردمه. من از واژگان من از جوونای ما در ایران از نقاط مختلف ایران شنیدم. هسته های زیادی وجود داره، حلقه هایی که از هسته ها ایجاد شده در محلات دارن سازماندهی کردن وجود داره. اشکال مبارزه را آقای بهبانی، بچه ها خوب یاد میگیرن، خیلی بهتر از ما. بچه ها خوب میدونن که کی باید کوکتل بیارن، کی باید سراحی بیارن، کی لازم باشه به موقعش اسلحه ها را بکشن بیرون. کمه ولی میکشن بیرون، میکشن بیرون. دفاع مشروع رو بچه های ما خیلی خوب میفهمن. از این یک عده فسیل هایی که منفی بافی کردن در خارج، نشستن آموزش ها دادند به جوان ها، گفتن که اگر نمیدونیم خشونت بکنید فلان میشه، از اینا گذشتن. نسل جوان ایران، زنی که امروز روسری میسوزونه، زن جوان دانشجو یا دختر دانش آموزی که فردا از همین روزا تمامی مدارس دخترانه روسری سوزانه. 7 میلیون دانش آموز دختر داریم ما، تعدادی از اینا کودکن، ولی بخش بزرگی از اینا 9 سال 10 سال به بالان باید روسری بذارن. روسری وجود نداره. من این رو مبارزه داره از درون اینها میاد بیرون. اینها این بچه ها هم دیگر هم میشناسن، این جوان ها، نوجوان ها، فرزندای ما. اونی که میگفت ایران رو، جوان ایران رو معتاد کردند، بیاد بشین این حرفا رو بشنوه که قصه نگن برای مردم ایران. ببینید جوان دهه 90، جوان دهه 80 کجاست؟ باور ما، امید ما، نگاه ما. امروز هم میگم ببینید بچهای ما، جوانای ما، فرزندان ما ایران جدیدی رو درست کردن. اشکال مبارزه رو ما باید البته بگیم، باشون حرف بزنیم توی اتاقهای گوناگون، توی تلگرامهای گوناگون. در اینجا ممکنه فرصت کافی پیدا نکنیم، ولی ما داریم میبینیم که چشمای ما رو شستیم. شما همیشه اشعار زیبای سهراب سپهری رو خوندی، دیدم دیروزم خوندی که هیچ کس زاغچه‌ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. البته سعید بهبهانی زاغچه نیست، یک شخصیت فرهنگی رسانه است که فروتنانه راجع به خودش اینا گفت. امروز این صحبت ها در واقع واژگانی هستند که در بین مردم زندگی ایجاد کردند. ما برای زندگی همراه با نسل جوان و آیندگان ایران هستیم جناب بهبهانی.
سپاسگزار شما. عرضم به حضورت که حماقت واقعا شاخ و دم نداره، یعنی اینا تو برنامه های تلویزیون خودشون الان من تصادفا دنبال میکنم و این چند وقت که از صحنه تقریبا بیرون هستم دارم رسانه‌های ایران رو دنبال میکنم. خیلی جالبه برام. به قول یه رفیقی میگفتش که مثل دوره ایست که نظامی ها رادیو تلویزیون رو در اختیار گرفته بودن، مرتبا راز بقا نشون میدادن. اینا هم همین کار رو میکنن. اینا هم من نگاه میکنم تمام کانال های تلویزیونیشون اصلا انگار نه انگار در ایران اتفاقی افتاده و هیچی. راجب امام رضا، راجب زامن آهو، چی بود که زامن آهو شد و از این حرفایی که هیچ تأثیری در مردم به جان آمده نداره میزنن. ولی نکته جالب اینه که نماینده ایران تو سازمان ملل رفته شکایت کرده که چرا رهبران جهان در این مجمع عمومی سازمان ملل اسم مهسا امینی رو به زبون آوردن. مردم ها حق نداشتن اسم اینا. یا شما خفت عقل تا به کجاست؟ یا اینکه بعد از اینکه اون قاتل بزرگ، اون مردک بی سواد مزدور، اون قاتل حتی حال تهوع بهم دست میده که اسمش رو به زبون بیارم، که گفتش که زنا در ایران با اختیار حجاب سر میکنن. بعد به قول یاروم گفت آخه مردم که خر نیستن که ببینن تو این حرفو میزنی بعد زنه میگی که روسری سرت. امروز هم عبداللهیان گفته که زنا در ایران مختارن در مورد حجاب. این حرفای چیه شما میزنی؟ و حالا میخوام از آقای علیپور بپرسم که این حرفایی که از زبان اینا در میاد اون معنای واقعیش چیه؟ پشت این حرفا چی نشسته؟ آقای علیپور خوشحال میشم این صدا میشنوی بشنوم فرمایش شما رو.
من فکر کنم که رژیم دچار یک شوک بسیار جدی شده. حتی این برنامه های تلویزیونی هم که میگی راز بقا با قرمر رو یا تو یه چیزی مثل اون دارن پخش میکنن، این نشان از اینه که اینا نمیدونن چه کار بکنن. مثلا اینه بلا اینا الان موضع تهاجمی از خودشون از دست دادن، هیچ پروژه حتی برای تهاجم ندارن. این نشان از اون دلیلش هم شوکی که به اینا وارد شده. اینا تصور نمیکردن که یک جرقی در واقع مثلا قتل جینا یک جرقه ای بود برای اینکه این خشم فرو خورده 40 ساله مردم ایران، مخصوصا زنان و جوانان در فرمهای در واقع اتنیکی ملی فره همه اینه، در هر فرمش تو بخواهی کنی همه اینه جمع شده بود یکو این خشم بیرون بریزه. و اینا در این شوکی که الان اینا دوچار شده اند این حرفا رو هم میگن که چون ما اصلا شما احتمالا برنامه های تلویزیونی بقیه هم میبینید صحبت این آخونده را که پخش میکنن، اکثریت به اطلاقش تمامی صحبت هاشون یا حتی در نماز جمعه ها ما خودشم شاهدم در مورد وقت زمی بحث میکنن همش کمر به پایینه. یعنی این عقلشون، خردشون، فهمشون، اصلا فلسفهشون با هیچ چیز امروزی نه جهان مدر میخوره و نه با وضعیت امروزی ایران میخوره. این حرفایی که اینا میگن در واقع واقعیت اینه که حرفای مربوط به 100 سال قبله، فقط نشان از یک بدشانسی جامعه ایران هم میده که در چنین اوضاع احوالی چه کسانی بر ما حاکمند واقعا. یعنی از اینجا آدم باید به خودشم فکر بره کجای ما در واقع اشتباه بود که ما در این یک فلاکت گیر کرده ایم. من از همه اینا نتیجه گیری خودم شخصا اینه که در ذهن باید احتمالا من دانش پزشکی ندارم، ولی فکر میکنم در ذهن باید قسمتی مربوط به سیستم سازماندهی باشه، سازمانگری را انجام میده. به نظر من ایرانی ها در این دوره ما ضعیف بودیم. این قسمت از مغز ما حداقل در این 100 سال گذشته دقیق کار نکرده و این الان میگن به یک چیزی هم بخش دانشمند میگن که دلیل از بین رفتن نئاندرتال ها در مقابل انسان خردمند این بود که آنها توانایی سازماندهی 25 تا 70 نفر داشتن، انسان خردمند 60 تا 300 نفر. و این تفاوت در ذهنیت در واقع فن سازمانگری، رشد ذهن در اونجایی که بتونه نیروی بیشتری رو سازمان بده، تونست از این طریق انسان نئاندرتال را به 60 برسانه. نتیجه ای که برای من میگیرم این است که ما امروز باید جامعه خودمون رو نه از زبان انسانهای قرون وسطایی که امروز از بدشانسی ما بر ما حاکمن، نه از زبان اونها، بلکه در واقع در درون خطاهای خودمان به یک نوعی جستجو کنیم و به یک در این عرصه باید ما به یک چهش فکری برسیم، یک سازماندهی مدرنی که جوابگوی انسان امروزی در ایران و خاورمیانه باشه. من بخوام یک چیزم همینجوری شایدم زیاد این بحث ده باشه بگم، ارزیابی من اینه که در خاورمیانه هیچ وقت هیچ امپراتوری ما قومی نداشتیم، هیچ نظام دولتی نداشتیم بر یک قوم متکی بوده، چنین چیزی نیست. این فرمول در 100 سال گذشته از طرف غرب بر خاورمیانه تحمیل شد و ما را از فرم خودمون بیرون آورد. ما دوباره باید به اون ریشه های تاریخی خودمون و شیوهی که در واقع 7-8 هزار سال در سینه های زاکروس اجداد ما با ذهنیت های متفاوت، زبان های متفاوت، ادیان متفاوت زندگی کردن، ما باید به این ریشه خود برگردیم. فرمی از سازماندهی را باید طرح بکنیم که همه من توش احساس من امنیت بکنیم. این هم در واقع جوابی است به تاریخ و هم خطی است به پایان دیکتاتوری و یا اینکه یک دولت های مستبد به شکل اتفاقی بیان و بر ما حکومت بکنه.
بذارید همینجا یه پرسش رو مجددا از شما بپرسم و اینه که از خامنه ای خبری نیست، اینکه حالا یه سری دروغ هم هست، نمیدونم یکی چیزی به زبان عربی ویدیو پخش میکنه جنازه‌ش رو اردن نجف، اینجا برای چی این بعد این کارو بکنه، شبانه جنازه رو اردن تو نجف، حالا اینا که دروغه، اما اینکه حضوری نداره، نیمت بگه جسمی علیل و نمیدونم جان ناقابلی دارم، از این مزخرفات نگفت، اصلا نیست، اصلا هیچ کدومشون نیستن. دلیلش چیه فکر میکنی آقای علی؟ تجربه شما چی به ما حکم میکنه؟
این مسئله که من خیلی بهش فکر میکنن، من خودم راستش بهش پرداختم تو ذهن خودم، ولی در کلیش درون همون شوکه، میگم که جمهوری اسلامی ایران در این شوکه، یک فرصت بسیار خوبی است، ما باید اینو جدی بگیریم این شوکه اونو، و این به معنی اینه که اون خیلی چیزا رو از دست داده، کلام من نمیدونم، احتمالا خامنه‌ای را هم از دست دادن، احتمالا آدم فقط میدونه احتمال بده، چون برای من هم غیر طبیعی در چنین شرایط بحرانی و سردرگمی که در اینا هست این وجود نداره. در نتیجه احتمال این که به لحاظ فیزیکی این الان زنده نباشه احتمالش هست، و اگر احتمالش هم نباشه، یعنی به لحاظ فیزیکی هنوز هست، به طور قطع و یقین می توانم بگویم به لحاظ روحی روانی مرده، خامنه‌ای مرده. این شعارهایی که امروز در جامعه در جریانه، عمق اینا رو خامنه‌ای آدم باسوادیه، آدم کم سوادی نبود، آدم واردی هم هست، این عمق اینو میبینه و از وحشت مرده، حتی اگر به شکل فیزیکی هم نمرده باشه.
بسیار ممنونم. بذارید از آقای سلیمی هم بپرسیم. آقای سلیمی شما چی فکر میکنی؟
بله، چون مرگ خامنه‌ای به قول جناب علیپور واقعیت اینه که زندگی در ایران رونق پیدا داره میکنه، مردم بلند شدن، مردم شاداب شدن، مردم عوض شدن. ببینید چه نیروی جناب بهبانی، شنوندگان بینندگان عزیز، در ایران آزاد شده. ما در ماتم هستیم، در مرگ عزیزان ما به شدت متاثریم، ابراز همدردی میکنیم، ولی در این نگاه میکنیم در بعضی جاها مادرانی که داغ دیده هستند به همدیگر شادباش میگند، انسانهایی که فشار رو دیدن، ظلم رو دیدن، با تمام این دردها که واقعا اشکریزان میان وسط، برای این شکوفا شدن زندگی، برای اینکه خشمشون رو میتونن. ببینید آقای بهبانی، یک انقلاب واقعی، یک رستاخیز واقعی، اگر به فرض بعضی ها در دورانی عشق میریزند، درد رو سعی میکنن تسکین بدند، وقتی که جامعه بلند میشه، جامعه دیگه عشق نمیریزه. جامعه‌ای که امروز اون آخرین آواز شجریان که میگن گفته بود که من پس از رفتن من، وقتی جامعه بلند شد، اگر این درست باشه، این رو بذارید رو، این رو میلیون ها نفر دارن گوش میکنند. این آخرینی که اگر دارید واقعا لحظاتی بذارید، اگر امکان داره، که شجریان خوند، که امروز در همه جا پخش شد. خب ببینید جامعه از درون خودش بلند شد. اون جایی که میخواستن جامعه را بشکنند، مقاومت را بشکنند، کی گفت؟ 57 57 رو ما مبارزه کردیم، ما مبارزه کردیم. جوانایی که به ما میگید ما در اون دوره مبارزه کردیم، شکست خوردیم، هزاران نفر ما را گلوله باران کردند، ما مقابل این رژیم جنایتکار وایسادیم، ما شکست خوردیم. اما به قول اون جمله ویکتور هوگو، ما از بین نرفتیم، ما از بین نرفتیم، از ریشه های ما، مردم ما. امروز در شهریور همچنان پایان شهریور اول مهریم، سوگوار اون روزها بودیم که هزاران نفر رو اینها از آغاز و در دهه 60 کشتند، در زندان ها، در خیابان ها، در میدان های نورد، نوردی که اون موقع جریان داشت، در گیلان، در کردستان، در خوزستان کشتند واقعا. اما توی زندان ها، خاوران ها در اومد از اونا. اما این مقاومت موند. خامنه ای چه بماند، چه جسمن مونده باشه، چه نمونده باشه، مرگ خامنه ای رو مردم ایران فریاد کردند، مردم ایران مرگ خامنه ای رو اعلام کردند. زمانی رهبر جنایتکار اینها میگفت که صدای استخوان، شکستن استخوانهای کمونیسم رو به گورباچوف گفته بود، دارم میشنوم. مردم ایران یک آرزوی میلیونی رو اعلام کردن. به قول جناب علیپور، اعلام مرگ خامنه‌ای در دست جامعه آگاه چند ده میلیونی ایرانی، 80 میلیونی ایرانی اعلام شده. مرگ دیکتاتور در دست، در این بالا آمدن در واقع مبارزه مردم ایران اعلام شد. ناقوس این مرگ را اینا شنیدند و این امروز جامعه ایران داره از درون همین پژواک صدای خودش هرچی بیشتر زیباتر و مبارزتر و با عزم بیشتر برای سازماندهی اون چی که در اینجا مطرح شد، سازماندهی اساس، در گذشته میگفتن چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است. سازماندهی مبارزه و چی؟ سازمانیابی مردم ایران، آماده شدن برای قدم بعدی قیام. قدم بعدی قیام حضور چند ده میلیونی گرفتن. اشاره کرده بودی آقای بهبانی، من دیدم در یکی از این برنامه ها شما هم پرسیدی هم اشاره کردی، اون مانع هایی که جلوی صدا و سیما گذاشتن، اون نرده های لرزانی که جلوی مجلس اینا گذاشته شده، با این صداهایی که در سراسر دنیا داره شنیده میشه، از داخل ایران، خیابانهای ایران تا در کشورهای، ببینید ما اینجا نشستیم نهیب زدیم به هم میهنان ما در کشورهای بیرون، گفتیم دارید میرید ایران، بعضیا ناراحت شدن، بعضیا به ما گفتن آقا نگو، اینا میرن پدرشو ببینن، مادرشو ببینن، مردم عادی هم. گفتیم آقا برن ببینن، اما برن میبینن میان بعدم بیان توی خیابان ها اگر جرأت دارن، نرن به خاطر چیز کوچیک. امروز مردم ایران در خارج کشور این آرزویی بود. آقای بهبانی، ما با 20 نفر 50 نفر کاک ابرام علیپور میدونه، ما در شهر کلن گاهی شده بود به 50 نفر 100 نفر رسیده بودیم، در طوفان و در خیابان و در اینجا. مجید دکتر مجید دهبان در هامبورگ، فرامرز بهار در فرانسه، اکبر کریمیان در انگلستان، مجید آوژنگ در هلند، صدها و هزاران رفقای ما، دوستان ما، آخرین ها بودن ایستادند در خیابان ها. بهروز اسدی در ماینز آلمان. خب همه جا من اسامی را اگر بعضی را یادم رفت باید واقعا عزیزان منو ببخشند. اینها وایسادند، ما با آخرین صفهای ما ایستادیم، ولی امروز میبینید هزاران و هزاران نفر در شهرهای گوناگون در کشورهای دنیا و این مبارزه برمیگرده. این اشوی، این پژواک مبارزه مردمی هست که فرزندان اونها به هر حال در داخل کشور و در بیرون کشور این حمایت داره، این پشتیبانی. این حزب سیاسی است. حزب سیاسی جنبش مردمه. جنبش مردمی، البته من اعتقاد به این دارم که اینها شعارگونه نباید باشه. رهبران میدانی فردای ایران به زودی، آزادی زندانی سیاسی که امروز میگن آزادی دانش آموز زندانی، دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، آزادی زندانی سیاسی، سقوط اوین، سقوط قزلحصار، سقوط گوهردشت و هر جای دیگر، سقوط زندانهایی که در مناطق گوناگون کشور بوده و این زندانیان ما را باید ما تا آخرین نفر به سرعت باید پس بگیریم از اینا. زندانیان ما در واقع تبلور ایستادگی، نگاه و دانایی و شناخت و درایت جامعه ما بودن. وکلای ما، کارگران ما، معلمان و آموزگاران ما، رانندگانی که توی خیابان توی این جاده ها مبارزه کردن، مبارزان کرد ما، بهایی ما، خوزستانی ما، عرب ما، ترکمن صحرا، همه اینها، گیلک و مازنی و کی و کی، اینها از زندان ها باید آزاد بشن. این موج نیرو و برای ایران فردا حرکت بعدی آقای بهبانی ما آماده ایم. چند ده میلیون با این بچه های خیابان امروز دارن خیابان ها رو میگیرن. خیابان نباید تموم بشه. ضمناً موج اعتصابات هم بازارها هم باید داره میاد حمایت بکنه تا اینکه کمر این رژیم رو بشکنیم.
حتما این اعتصابات خیلی مهمه. یعنی به نظر من اعتصابات باید سراسری بشه تا این جنبش رو تقویت کنه. بدون اعتصابات اینا میدونی که الان سخت دارن میکوبن، خبرها بیرون نمیاد و رسانه ها فکر میکنن مثلا اگه این خبر رو بدن جنبش ضعیف میشه، نمیدونن مردم ناامید میشن، در حالی که اینا غلطه. رسانه کارش اینه که اگر رسانه خبری است، اگر فکر میکنه که سی ان ان ایرانه، بایستی که هر آنچه هست رو بگه. اینکه نگیم نگیم، مثلا اون قصه یه فرهنگه، این یه فرهنگ عجیب و غریبه، میگه نگو نگو مادرش مرده، امروز بهش نگو. خب اگه امروز نگم مثلا یه ماه دیگه بگم چه تفاوتی میکنه؟ این ریاکسیون طرف فرق میکنه. این اون چیزیه که تو ما هست، میگه نگو. ولی به نظر من باید گفت. میگه دختر رفسنجانی فائزه رو دستگیر کردن، خیلی ها رو دارن دستگیر میکنن. خب این همه دستگیر میکنه، این آخرسر مجبوره یه عفو عمومی بده، راهی براش باقی نمیمونه، نمیتونه که همه رو نگه داره. البته بیچاره اون کسی که امروز گیر اینا میفته، چون هر کی امروز گیر اینا بیفته میره حسابش با کرام الکاتبینه. تا حالا اینا صبر میکنن که بتونن این قال رو بخوابونن، بعد به پرونده ها رسیدگی کنن. یعنی طرف رفت برای نمیدونم کی. ولی این موج دستگیری ها آیا فکر میکنی کمکشون میکنه؟ چی میبینی صحنه رو آقای سلیمی یا آقای علیپور؟ هر کدوم از دوستان تمایل دارن میتونن پاسخ بدن.
جناب علیپور بفرمایید. قربان
آقای علیپور بفرمایید.
خب من تو اون بحثهایی که کردم در مورد ستونهای رژیم به یکیش فرصت نکردم که الان شما خودتون اشاره کردید، اونم ستون سرکوب رژیمه. یعنی رژیمهای دیکتاتور در همه دنیا همشون یک کتاب دارن و یک فرمول دارن. اینمون آخرین تلاششون ستون سرکوبشونه که میمونه. این ستون سرکوبم فرو بریزه رژیم دیگه رفتنیه. تو این ستون سرکوب واقعیت اینه که جامعه باج میده، ولی من درست الان امروز تو خارجم، ولی همیشه بر این باور بودم بین انسان، هر انسانی برای حفظ کرامت خودش بین جنگ و صلح حتما باید صلح را انتخاب کنه، ولی بین رزالت و مبارزه، رزالت و جنگ، باید جنگ انتخاب بکنه. چون انسانی که به رزالت تنداد به نوعی مرده است. در نتیجه من درود میفرستم به همه اون دختران و پسران جوانی که امروز در مبارزات در خیابانها می جنگد، مبارزه می کنند، ریسک می کنند که هر لحظه ممکنه هدف گلوله قرار بگیرن. در این حال می گویم کار شما پیروز است. یعنی حتی خیلی مواقع انسان به استقبال مرگ، به دفاع از زندگی، چون به قول آقای سلیمی یک دوری بودند آقای مثلا شهید پروری چه خشونت از این داستانا، این نیست. ولی مسئله زندگی انقدر والا که انسان برای ادامه حیات حاضر است جان خود را فدا بکند. این در هر موجود زندگی هست. در حیوانات را ما هم میبینیم مادر یا پدر برای دفاع از بچه هاشون خودشون پای مرگ میرن. این یک واقعیت. در نتیجه من درود میفرستم به اینا، ولی از این سرکوب و زندان ها هم نباید بزن. طبیعی است انسان باید هوشمندانه رفتار بکنه تا اونجایی که هست بتونه فرار بکنه. اینم جزء دفاع مشروعه، باید زرنگ باش در صورت لزوم فرار بکنی، خودت گیر ندی و یا طوری ندی که خودت هدف گلوله قرار بدی. من خودم الان که اینجا حضور شما نشستم، حقیقت اینه که اتفاقی است. من علاقه داشتم اون موقع طوری میرفتم که اصلا گلوله بهم بخوره بمیرم، بعد فردا بگم که فدای شهید ابراهیم علی پور. این واقعی است. حالا من هدف گوی نخوردم، فقط یک اتفاق بود، نه چیزی بیش از این. هر جمع شهر ما
درست میدیم آقای علی پور. این واقعیت. اتفاقا با یک بزرگی صحبت میکردم و بذار بگم، با آقای دکتر محمد برقی از بزرگان نهضت آزادی صحبت میکردم. او معتقد بودش که بالاخره آب زیر پی ساختمونه و این ساختمون خراب خواهد شد، حالا امروز نشه فردا فرو خواهد ریخت. او این رو به آب پیش بینی، یعنی تشبیه میکرد که مثل آبی است که روانه و این ساختمون. و او اتفاقا به همین موضوع شما اشاره کرد و گفتش که طرف بچهش میگه که نرو، میگیرنت، میزننت، میگه میرم که کشته بشم. این خیلی جالبه، اینکه الان شما از یه تجربه 40 سال پیش تو دوباره میبینی امروز از درون این ققنوسوار در حقیقت پر کشیده و بیرون اومده و طرف به بچهش میگه نرو، بچه میگه میرم که کشته بشم. این خیلی پدیده عجیبیست. میشنوم ادامه صحبت شما رو.
خب اگه این جسارت و این فلسفه به زندگی نبود، دختران کوبانی با این شهامت شجاعت علیه خبیث‌ترین نیروی تاریخ داعش نمی جنگیدن، الان آثاری از زندگی در شمال سوریه وجود نداشت. مسئله اینه. درست خیلی ها جان باختن، جانبازی کردن، ولی واقع دیدن که یک ملتی را هم نجات دادن. اینها را ما باید ببینیم. من برای هیچ کسی آرزوی شهادت نمی طلبم، ولی شادباش میگویم به رسالتشون. آخرین جمله اینه که نظام سرکوب هم یک حدی دارد. بالاخره توان سرکوب، ستون سرکوب هم فرو می‌ریزد. ادامه مقاومت ستون سرکوب را مجبور خواهد کرد که فرو بریزه. این هم یکی از درس‌های تاریخ ما بارها و بارها در تاریخ شاهدش بوده ایم.
سلیمی بپرسیم که این ماجرای الان میگه که دستگیری وکلا آغاز شده، وکلایی که پرونده های سیاسی رو قبول میکردن، مثل آقای پاکنیا که اون رو هم دستگیر کردن. آقای پاکنیا در پوستایی که تو اینستاگرام و توییت خودش میذاش توضیح میداد برای جوانا که دستور دستگیری چگونه رفتار کنید، چه موضوعاتی رو بگی چه موضوعاتی نگی، اون رو دستگیر کردن. دستگیری فائزه هاشمی رو آقای سلیمی چجوری میبینی و این داستان تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟
زمینی که من یادم نره به این نکته ای که شما پرسیدید و جناب علیپور توضیح دادن یه قسمتی بپردازیم، ولی چون این نکته فرمایش پرسش جدیدتون فوق العاده مهم هست. خب ببینید آقای بهبانی عزیز، وکلای ایران از جمعیت هایی بودند که ما یادمون هست. کارون وکلا، شخصیت هایی که در کارون وکلا بعد از انقلاب بودند، این صنف حتی صندوق بازنشستگی با یادی از محمد رضای روحانی دوست خوب ما که اتفاقا شما هفته های پیش که ایرجان مصداقی از درگذشت همسر ایشون من بعدن متوجه شدم، یک کمی دیرتر، من هم به محمد رضای روحانی دوست مشترکمون واقعا تسلیت میگم، ابراز همدردی با ایشون میکنم به خاطر فوت همسرشون. ولی خب محمد رضا روحانی، ناصر کاخساز، مبارزان دیگری، جناب هدایت الله متین دفتری، سارندین صادق وزیری، بسیاری از مبارزان کرد ما و مبارزان وکلای ما که در مناطق گوناگون ایران اینها فعالیت داشتند، در شهرهای گوناگون دفاع می کردند، در همون پس از انقلاب، روزهای بعد از انقلاب، ماهای بعد از انقلاب، سالهای بعد از انقلاب و بعدم به هر حال وکلایی که در این سالیان طولانی از پرونده هایی دفاع کردن که واقعا درخشان بود، همه جور سختی ها رو این وکلای ما در بخشی از این وکلا واقعا ایستادند. و بعد وکیلی که میرفت از این زندانی که متهم شده بود دفاع میکرد، او رو میگرفتن، بارها این شد. بنابراین به شجاعت این صنف، ضمن این که اینها از داراترین صنف های جامعه هستند، ولی به دلیل بسیاری از اینها به خاطر اینکه آگاه هستند، ناجوانمردی رو دیدند و فساد و کرپسیون رو، رشوه‌خواری رو در دستگاه قضایی نامستقل ایران میدیدند، وابسته به فساد رو میدیدند، از همین قاتل که الان هست تا اون صادق لاریجانی تا این اژه‌ای بلبل غلام بلبل و دیگران و دیگران، ما میدونیم که چه فسادی، تا خود این آیت الله قاتل اون وکلا در واقع این جنایت ها رو میدیدند، این اشراف رو میدیدند و آگاهیشون و به هر حال ذهن هوشیارشون اینها رو به دفاع میکشند. خب اینا هم بسیاری از اینا الان توی زندان ها هستند، امروز هم همین مبارزه ادامه داره. البته من یه نکته ای رو اینجا خدمتون بگم، به گمان من مبارزه اینقدر گسترش پیدا کرده که دیگه رژیم نمیتونه به این صنف فشار رو اونچنانی وارد بکنه، چون دفاعی در واقع به هر حال این دفاع امروز در مسائل زندانها و مبارزه‌ای که هست و حرکتی که هست، اینها ببینید حجم سرکوب نسبت به اوج مبارزه چقدر کمه، چون اینها کشتار بزرگ در 98 کردند و بعد دیدم که نه اینکه این الان دارن کشتار نمی کنن، صحبت از چند 200-300 تا کشته هست الان و ده ها و صد ها زخمی، اما سراسر ایران 150 شهر امروز بلند شده و 11 شب هست، اینا نمیتونن بیشتر از این سرکوب بکنن به خاطر اینکه فشار جامعه جهانی و بعد سرکوب گاهی وقت مثل اون توف سروالاست. اینها نظریه های انقلابی هستند. یعنی چی نظریه انقلابی؟ یعنی اینکه رژیم هزینه داره میکنه برای سرکوب، اگه بخواد یک قدم دیگر وکلا رو سرکوب بکنه، برای بچه ها رو توی اون وضعیتی که در 98 سرکوب کرده، انفجار و انشعاب و شکاف و گسل در ارتش، در سپاه، در بسیجی ها، شروع میشه و الان شروع شده. هزینه انقلاب فقط هزینه مالی نیست، هزینه ای هست که در واقع به لحاظ مسائل نگاهشون، سیاست های دفاعیشون، حمله ایشون به اینا وارد میشه. بنابراین دیگه اون دوره قبل نیست. در سطح شهر ایران ما دیدیم الان بسیاری جاها وکلایی هستن که خانواده های در واقع وابستگان بستگان اینها رو داره دفاع میکنه و در بسیاری از دادسراها ما میشنویم شهامت وکلای ما به مراتب از 4 سال پیش بیشتر رفته. چون فراموش نکنیم این دادگاه های جهانی، این محکومیت حمید نوری، اینا منعکس میشه در داخل کشور. هر مبارزه ای که در هر جا ما کردیم، مبارزه برای در قوه قضاییه، در ابعاد دادگستری ها، دادسراها، این مبارزه به شامت داده به وکلای ما. اونها نسبت به گذشته، من اطلاعات مثلا زیادی میشنوم، اخبار زیادی میشنوم که وکلای ما حتی پیشتر، حالا 2 تا وکیل رو در اینجا و اونجا خودشون خیلی زیاده که 2 یا چند وکیل دیگر. ضمناً وکلای داخل کشور با مراجع بین المللی در ارتباطند و عجیبه که اینها در رسانه‌های گوناگونی که در خارج هست راحت‌تر حرفاشون رو میزنن و مورد در واقع پشتیبانی کانون‌های وکلای کشورهای گوناگون قرار میگیرن و صدای اونها بیشتر در دنیا انعکاس پیدا میکنه. ببینید آقای بهوانی، ما یه قدم دیگه مونده به فروپاشی این رژیم. این رژیم در حال فرار و فروپاشی است. طبیعیه که اینها از رو نمیرن، میخوان خودشون رو هنوز قوی نشون بدن، ولی در همه عرصه‌ها به گمان من حتی اگر این دستگیری به فرض دیروز تاج‌زاده، امروز فائزه هاشمی، فردا حتی خود گورکای دیگری که با اینها بودن، احمدی نژادی که امروز رفته توی مجمع تشخیص مصلحت باز اونجا لونه کرده، اینها را یکی بعد از دیگری گورکا به تصفیه هم دیگر. البته خب چهره فائزه هاشمی چهره پیچیده ای بود، او سعی کرد که خودش رو به گونه ای، به درجاتی، فرزندان خزری رو ببینید چقدر ریاکار و دروغگو و فاسد هستند. حداقل این زن در یک دورهای خودش رو، درسته که از جنایات پدرش هنوز اسم نمیبره، پدرش رو یک آزادی خواه، یک مصلح اجتماعی، این چیز بزرگ این خانواده است نشون میده، اما در درجاتی به هر حال باید راه باز باشه برای بازگشتن افرادی که در دوره هایی به هر حال در مجموعه دیگری بودن. همه باید سهم داشته باشن در آینده کشور ایران. آینده اونطوری که جناب کاک ابراهیم و علی پور گفت، جای همه انسان هایی هست که اگر یک روزی پشیمان شدن، البته نمیتونن بیان اول صف قرار بگیرن بگن ما رهبر شماییم، اونا ما دیگه تجربه کردیم، ولی ایران آینده ایران صلح، ایران زندگی است، ایران تفاهمه. ما امروز برای تفاهم داریم مبارزه میکنیم و وکلای ما صنفی بودند، قشری هستند که واقعا همواره دفاع کردن خیلی از اینها، از به هر حال مردمی که امروز زیر فشار در دادگاه ها و دادسرا هست.
آیه علیپور، بذارید شما پرسم، تو این شرایطی که حکومت در یه چنین مخمصه، صدای منو میشنوین شما؟
بله.
من تو این شرایطی که حکومت توی چنین مخمصه ای قرار گرفته، واقعا مخمصه است برای این حملات به اقلیم کردستان، چه معنی داره؟ چرا این کار داره میکنه؟ به نظره دنبال چیه؟
خب این رژیم از این بابت هم هدفهای متفاوتی داره. حقیقت اینه که مناطقی که اون بمباران کرده، از یک طرف هم بعضی از احزاب گفتن که ما خوب است اینجا پیشمرگه های ما از اینجا تلفات ندادن، کسی هم که نشناسه فکر میکنه این دلن اونجا 2000 تا پیشمرگه داره، در حالی که 50 نفر اونم خود اونو دارن محافظت میکنن. یعنی رژیم هم میدونه اونجا کسی نیست، این فقط برای ترساندن مردمه، وحشت انداختن، اینه که آها ضد انقلاب داره وارد شهرها میشه، من باید امنیت کشور رو حفظ بکنم. یک مانور سیاسی است، با ترکیه هم در این مورد همکاری میکنه، در مسائل مرزی امنیتی ایران و ترکیه همکاری های جدی دارن به هم، ولی این کارش مشخصا مخصوصا دوربر پیران شهر رو قبل از اینکه اعلام حکومت نظامی بکنه بمباران کرد. فقط اینه که رژیم، من تو صحبتهای قبلی هم گفتم، تلاش کرده هم اینکه جامعه ایران رو از درون ملتهای مختلف از هم دیگه بترسانه، هم اینکه اگه ما خطا بکنیم کشور تجزیه بشه. این در واقع ادامه همونه که بخواد مردم ایران بترسونه که از کرده ها حمایت نکنن و یا کرده ها را هم پشیمان بکنه که وارد به عمق مواردات مردم ایران با اونا وارد این اتحاد عمیق نشوند. این هدف رژیمه، ولی به نظر من جامعه کرد این با شعاری که داد در واقع زندگی آزادی، یا شعارهایی که از تهران تا کردستان، از شیراز تا بلوچستان، بعد شعارهایی که در تبریز که یکی از مناطق با قلم بین کردها و ترکها یکی از نقاط بسیار مهم ترساور دهه گذشته بود که اینا از همدیگه میترسیدن، ولی جسارت در واقع جسارت بدون آدم قابل نمیده تفسیر بکنه که جوانان دانشگاه پزشکی تبریز که آذربایجان اویاختر کردستانه دیاختر، معناش اینه که آذربایجان چشمهایش باز است و پشیوان کردستان است. اینا همه این شعارهایی که داده شد، فعالیتهایی که از طرف ملتهای مختلف، اتنیکا و گروههای زبانی مختلف داده شد، در واقع یک جواب دندانشکنی بود به سیاستهای کهنه و پوسیده و افشا شده رژیم که تلاش میکند مردم را از هم دیگه بترساند. این اون بود که بگه که دارم ضد انقلاب بیاد، منم میرم سرکوب میکنم. هیچ کسی هم اینه جدی نگرفت. چیزی بود در واقع به قول خودش مثل همون برنامه های تلویزیونی شد، خودشون نمیدونستن، نتیجه هم نگرفتن، نخواهند هم گرفت.
بسیار ممنون از شما. اجازه بدید که بریم سراغ آقای سلیمی و با توجه به وقت باقی مونده یه چند تا موضوع اقتصادی رو از آقای سلیمی بپرسیم. آقای سلیمی صدای من دارین شما؟
بله قربان، جناب بکنی.
عرضم به حضورت که این شرایطی که الان اینترنت رو تعطیل کرده، خب میدونیم که در ایران مردم از طریق اینترنت و اینستاگرام و توییتر و این چیزها کلی تجارت میکنن، آگهی میکنن و میگه قطع اینترنت باعث میلیاردها میلیارد خسارت به این بیزنس های کوچیک شده. چی می‌بینی این صحنه رو و چه اتفاقی داره میفته؟
خب ما بحران الان در دنیا بحران رکود تورمی در دنیا هست، یعنی پس از این موجهایی که ما دو سه هفته است که همه ما درگیر مسائل مبارزات داخل کشور شدیم و اقتصاد در سایه قرار گرفت، من قول میدم که میدونم که به هر حال در اینجا همیشه عزیزان ما منتظر بودن که بنده به شکل دوزیستی دوزیستان در واقع زندگی میکردم همیشه در این برنامه شما، هم مسائل اقتصادی بود هم مسائل سیاسی، بیشتر اقتصادی بود و در آخر جنبه های سیاسی داشتیم. الان گویا برعکس شده. خب درستم هست، چند برنامه هست که ما در خدمت شنوندگان و بینندگان مسائل سیاسی رو عمدتا گفتیم و در پایان به مسائل اقتصادی، امیدوارم که این حداقل در هفته های آینده برابری بکنه. اما این اشاره‌ای که به درستی شما گرفتید، انجام دادید و بهش پرداختید اینه که ما خب در دنیای امروز اصولا اینترنت خیلی نقش داره، شکل‌های گوناگونی این اقتصاد در واقع سکتورهای اقتصادی با سیستم‌های سوسیال میدیا آویخته شده. حتی این تلگرام ما، حتی این واتساپ های ما، حتی این انواع گوناگون سوسیال میدیا در ایران امروز دیگه شما حتی انواع تبلیغات شما هم دیگه مثل قدیم نیست که شبکه‌های تلویزیونی این کار رو بکنن. اصلا در مارکتینگ در دنیا امروز خیلی چهره روزنامه ها و کاغذ و اینها که دیگه نقشی ندارن، عمدتا رفته توی سیستم در واقع به هر حال این گونه. شما ببینید امروز اینترنت که قطع بشه، دانش آموزا حتی دیگه مثل پارسال نمیتونن از طریق دانشجو و دانش آموز اینا نمیتونن به اون سیستم با هم دیگر حتی درس مکاتبه ایشون پیش بره. اقتصاد ضربات هولناکی میخوره. بسیاری از این شاخه های گوناگون اقتصاد ضربه میخوره، ضمن اینکه اونها برنامه های بزرگ خودشون رو در مشاهداتی که شده تمامی اونها برنامه های خودشون از فیلتر میگذرونن، یعنی مسائل نظامی دفاعی با هزینه های بالایی که دارن خرج میکنن در سیستم های پوشش چیز خودشون، اینترنتی خودشون رو دارند. ولی این مردم کسبه هستن، صنایع خرد ریز و بخشای کوچک کشاورزی خدماتی، اینها همه دارن ضربه میبینن و اینها این حجم از اقتصاد ایران حجم بسیار بزرگی، از تاکسی ها شروع میشه آقای بهبانی تا بار و لوجیستیک و حمل نقل و تا اینها شروع میشه، تا عرصه های گوناگون خدمات شروع میشه، تا حتی شغل هایی مثل به فرض کسبه ای که دارن جنسی رو میفروشن، حتی رستوران هایی که به هر حال از طریق این غذا رفت آمد میکردن، میبردن میآوردن، بگیرید برید در خیلی عرصه ها واقعا میلیون ها به هر حال انسان در ایران از این جریان دارن تغذیه میکنن. در این رابطه اگه شما ببینید گزارش های بسیار، البته در فضای رسانه‌ای اتاق‌های بازرگانی گوناگون این رو این روزها بحث کردن، ضمن این که در بالا مسائلشون این بوده که این آشوب رو کمیسیون های مجلس درگیر این بودن که این آشوب رو گونه‌ای سرکوب بکن، مسائل رو در واقع ندن بیرون، ولی آمارهای اقتصادی زیادی هم اومده بیرون در مورد این که گزارشی داشتیم از اینکه رشد منفی سرمایه گذاری در عرصه های صادرات، واردات، بخش کشاورزی، ساختمان، معدن، واسطه‌گری مالی، بانک ها با رشد منفی بزرگی مواجه شده. خب این رشد منفی تأثیر در بهار و در سه ماه تابستان و تا پایان مرداد این گزارش اومده. رشد محصول ناخالص داخلی علارغم این که اینا سعی کردن که گزارش واقعی ندند، این رشد در واقع رشد میتونه هم رشد منفی باشه هم نه اینکه مثبت رو داریم میگیم، این در واقع تغییرات رو منظورم هست که میگن رشد اقتصادی منفی هست. خب این هشدار دادم که در مرداد یک عقبگرد رشد منفی بسیار بسیار بالا بود و این رشد منفی هم در سرمایه گذاری هم در میزان چیز منعکس شده و بعد خلق نقدینگی رو، یعنی افزایش نقدینگی رو اینها گزارش غلط دارن میدن، اجازه نمیدن، مدام میگن که بانک ها دیگه رشد نقدینگیشون کاهش پیدا کرده، در حالی که این دروغ بزرگه. علارغم این که حقوق بازنشستگان رو که در هفته های پیشین صحبت کرده بودیم گفته بودن، قول داده بودن، بسیار این حقوق به هر حال معوقه شده و پرداخت نشده و در این شرایطی که به هر حال این قشرهای فقیر، مستمندان جامعه، فرودستان جامعه وضعیتشون هر روز سختتر شده، اگرچه بخشی از اینها به این مبارزات الان کشیده شدن، درگیر این مبارزه هستن، ما میبینیم که 8 قلم از کالاهای مختلف با تورم نزدیک به بالای 70-80% در نشون میدن. گزارشی هست از افزایش قیمت برنجی که در ایران هست، بسیار بسیار این افزایش در قیمت گوشت مرغ هست، در مورد برنج هست، در مورد اون 8 قلم کالایی که عرض کردم، با توجه به رکود جهانی افزایش قیمت غله در بازارهای جهانی. ما میدونیم البته قیمت نفت کاهش پیدا کرده، در هفته پیش در همین امروز به 84 دلار رسیده که این از بعضی جهات نشانه رکود تورمی در دنیاست، از بعضی جهات به هر حال در بعضی از کشورها به نفع اینه که این تولید چیز قیمت نفت اون گونه بالا نیست، ولی در ایران آثار کاهش قیمت نفت یعنی اینکه کاهش به هر حال درآمدهای نفتی که اینها در بهار بسیار بالا بوده. این کاهش قیمت نفت، هرچند اینها دوباره اون نفت کاهش یافته رو که 110 120 دلار بود، 115 دلار بود، امروز 84 دلار هست قیمت نفت برنت، این رو درآمد اینها هم کاهش پیدا میکنه. اینها با تخفیف حداقل 20 درصدی در اون رقابتایی که به هر حال همیشه با روسیه داشتن، ما میدونیم که شما 84 رو باید در دنیا، اگه 84 عربستان و امارات و اینها با اون قیمت دارن میفروشن، ما شما باید حساب بکنید بالای بالا با 60 زیر 60 دلار هست قیمتی که ما داریم تامین میکنیم از بازارهای جهانی از نفت و اینا. به هر حال اوضاع اقتصاد اینها ارقام و آمار رو سرکوب کردن، با این همه گزارش کردن که رشد ناخالص، محصول ناخالص داخلی کاهش زیادی رو نشون میده، واردات با کاهش زیاد رو به رو هست. عرض به حضورتون که نقدینگی، خلق نقدینگی همچنان با 37 تا 42 درصد گزارش میشه. مرکز آمار با سرکوب آمار ارقام همچنان رئیسی اجازه نمیده که اینها گزارش های واقعی رو بدن. کمیسیون پژوهش های مجلس گزارشی داشته از بودجه که میگه که در واقع سهمیه بودجه در که به شکل دو ماه یک بار، گاهی اوقات ماهانه یک بار تامین شد، با کاهش تراز به هر حال بودجه، در کسری تراز بودجه بسیار بسیار بالاست. اختار کردند که این با این وضعیتی که اینا حساب کرده بودند برای شش ماه دوم امکان نداره. 530 هزار میلیارد تومانی که قرار بود از مالیات بگیرند، با این وضعی که امروز کسبه برن از کرونا اومدن بیرون، این 530 هزار میلیارد تومان امکان نداره که بتونن مالیات رو به هر حال از مردم بگیرن. و با موج اعتصاباتی که به لحاظ سیاسی در بازارهای ایران در جریان پیدا میکنه، ما با بحران شش ماهه دوم در گذشته، شما پرسشتون این بود که به هر حال شما اوضاع اقتصادی رو میبینید، چه رابطه ای بین این اوضاع اقتصادی و مبارزات مردم میبینید؟ پاسخ من این بوده که اینجا آفریقا نیست. مردم ایران با فقر، فقیرتر شدن مبارزه رو رها نمی کنند. به خیابان ها میان، بازنشستگان، معلمان، به هر حال کارمندان گوناگون، امروز هم تاکید می کنم با توجه به این رکود تورمی در دنیا، با توجه به افزایش قیمت ها در داخل کشور، با توجه به این که قیمت دلار رو علی اصغر سمیعی که رئیس اتاق صرافان ایران هست اعلام کرده، سمیعی که به 40 هزار تومان خواهد رسید هر دلار، من یک بار دیگر تاکید میکنم که این قیمت هر لحظه ممکنه در این وضعیتی که مذاکرات برجامی پیش رفته، بارها گفتم که اگر چندی پیش از 4500 هر دلار 4500 تومان خرید به طور رسمی به 24 و 25 هزار تومان رسید، این بار هم ما با یک رشد دو سه برابری، یعنی از 31 و 30 هزار تومان میتونه به 60 یا 90 هزار تومان برسه.
این پتانسیل
وجود داره و ما با یک بحران جدیدی در همین امسال، من هشدار میدم به هیچ وجه دلارهایتون رو نفروشید. بارها گفتم، سه هفته پیشم گفتم، دلارها رو کوشش بکنید که از دستتون در نیاره. بورس چند هزار واحد سقوط را نشون میده، هر لحظه میتونه سقوط بورس و یک انفجاری در سیستم اقتصادی ایران وجود بیاد. من در هفته های دیگر کوشش میکنم جناب احوانی عزیزم، شنوندگان و بینندگان ارجمند، به این مسائل اقتصاد غور میدم که بیشتر برسیم. به هر حال امشب دیگه تا این حدود اکتفا میکنم.
آره، ولی اجازه بده، این موضوع مهمی بود برای اینکه دیدم در، گفتم رسانه‌شون رو دنبال میکنم، دیدم که چند تا برنامه اختصاص دادن به بورس و اینکه آقا چه نشستید، این بورس به خاطر این اتفاق داره میفته که اعتراضات هست، و بعد نشون میداد یه گرافی رو نشون میداد که مثلا در سال 88 شکلی شد، چجوری اومد پایین دوباره رشد کرد، دوباره در 96 چجوری شد اومد پایین رشد کرد،
و این بارم داره میگه که مطمئن باشه رشد میکنه، اما از فحوای کلامش سراسر ناامیدی میریخت. معلوم بود که اینا رو این گراف ها ساختگیه و واقعی نیست. وضعیت بازار بورس رو در 4 کلمه بگید، به حال دلم میخواد بشنوم.
بازار بورس، بازاری ما که خب بارها عرض کردم که ما در ایران بورس به هیچ وجه استرکتور بورس یک بورس سالم نبوده. دستهایی که در بورس بودن مردم ما هم میدونن، دیدن در عمل. اگر 4 سال پیش فرهاد دشپسند یک قمارخانه‌دار بزرگ به مردم دروغ میگفت و دارا یک نمیدونم فلان دو این حرفا رو میزد، مردم رو میتونست فریب بده. ولی ما دیدیم که دست در واقع اقتصاد زیرزمینی بورس رو چه فلاکتی به سر بورس آورد. بورس رشد غارشگونهی بورس و در دست گرفتن ما یک بورس دولتی و نیمه دولتی داریم، بورس خصوصی، در بخشی از بورس خصوصی دست اون به هر حال این 250,000 ملتی میلیونر به هر حال ایران میگرده. اینها این بخش، بخش کوچک مردم معمولی زندگیشون رو در بورس باختند و له شدند و کنار کشیدند و سرمایه های کوچک خورد شده. بازی بورس در ایران یک بازی دولتی، نیمه دولتی، خصولتی است و مردمی که در این میدان ها رفتن بعد از مدتی ترک کردن. حمایت هایی که بورس مدام داره میکنه و بازی هایی که بورس، رابطه بورس با رمز ارزها بوده، این در ایران در واقع این هیته دیگه امروز مردم نیست. بانک هایی که با بورس همکاری میکردن فساد و کرپسیون و جنایت هایی مثل همون ماجراهایی که در فولاد بوده، اینها رو این بانک ها در ارتباط با خود تالار بورس، سیستم بورس، بازار بورس در واقع مردم رو به خاک سیاه نشوندن. امروز ما شاهد نوسان های مداوم بورس هستیم. آقای بهبانی به این نوسان ها همچنان در دل خودش، اگر دلار وضعیت انفجاری داره، بورس هم هر لحظه میتونه به اون بحران 2018 منتظره. ما آرزوی هیچی رو نمی کنیم، وضعیت سخت که از سختی مردم به هر حال بیان به حرکت بیان، نه، به قدر کافی سختی وجود داره. امروز ما حتی به عنوان یک فرد اهل اقتصاد واقعا در هیچ جا به عنوان کسی که به هر حال در سیستم های یک کارفرمایی بودم، کارآفرینی بودم، هیچ جا آرزوی یک سختی بیشتر رو نمی کنم، واقعا نمی کنم. این یک دید ابلهانه است. مثل همون سیستمی که جناب علیپور توضیح داده، جوانهایی در یک روزگاری یک جور دیگر با زندگی فکر نمی کردن. امروز هیچ فردی، نه ایرانی نه بستر از کارگران، زحمتکشان، فرودستان و جامعه، آرزو نمی کنن وضعیت مصنوعی بد بشه تا یک حرکت اجتماعی وجود داره. حرکت اجتماعی وجود داره، اما واقعیت اینه که در جامعه ما یک چیز داره اتفاق می افته. ما هر لحظه می تونیم با انفجار 2018 بورس ونزوئلا که اوراق بورس میتونه به بدتر از وضعیت پول امروز با یک بحرانی روبرو بشه. یعنی یک شب، یک روز بحران بورس چون در دسته. اگر چند هزار نفر این ملتی میلیونرهای دلاری ایران رو ترک بکنند که خواهند کرد، بورس این پیشگویی نیست. آقای بهبانی، شنوندگان و بینندگان ارجمند، اینها به زودی فرار خواهند کرد. چمدانهای اوراق بهادار بورس در دنیا قابل خرید فروش نیست. بازی هست بین خصولتی ها. برای بچه های دانشوی اقتصاد منو بیشتر میفهمن، کسانی که در اقتصاد روزمره هستن منو بیشتر میفهمن. اونا چون دارن با مسائل بورس، اوراق فلان ندارن کار میکنند. من به زبان ساده میگم برای همه اونهایی که به اقتصاد ایران دارن نگاه میکنن، اگر چند صد نفر از این سران جنایتکار سپاه و ملتی میلیونرهای ایران یه تکان بخورند، این وضعیت سبب میشه که بازار بورس، چون سیستم در واقع صنعت، بازار، خدمات، بورس با هم دیگه گره خورده نیست، از طریق سرکوبگران امنیتی نظامی و اقتصاد قاچاق که در سیستم سرکوب هست و هم تداخل پیدا کردن میتونه سبب انفجار در بازار بورس بشه و این نگاه اقتصاد سیاسی یعنی سیاست گذاری اقتصادی میاد چهره اقتصاد ایران رو تغییر میده. اینجاست که ما باید نگاه ما اقتصاد سیاسی باشه، سیاست گذاری های اقتصاد باشه در بورس که میتونه نارامی ها و تلاطم اقتصاد سیاسی در ایران میتونه چهره بورس ایران رو و این در جلوی روی ما هست. ما در آخر پاییز و در زمستان با یک انفجار در بورس رو خواهیم شد. بقیه کار طبیعی رو در جلسات هفته دیگر به عرض شنوندگان و بینندگان ارجمند خواهم رساند.
آقا بسیار ممنون از شما و سپاس و صد سپاس از همه مهرت. جناب علیپور، پرسش آخر رو از شما میپرسم اگر صدای من رو دارید. خوشحال میشم که به این
در خدمتم.
قربانت برم. بهاد، من باورم بر اینه که این خیزش مردم، این اعتراضات شبانه بدون اعتصابات سراسری کمیتش لنگه. برای ترویج این موضوع و پیش بردن اعتصابات فکر میکنی از چه راهکاری باید استفاده کرد؟
یعنی من راست شفاید دقیق متوجه سوال شما نشدم، منظور از راهکار چیه؟
یعنی که ولی اعتصابات از کجا به نظرت باید؟ الان خب دانشگاه در اعتصاب، دانشجوها سر کلاس نمیرن، اساتید کلاس ها رو تحریم کردن، خب این یه بخش. اما همیشه اعتقاد داشتم که اعتصاب دانشجو کمکی نمیکنه، خب نره سر کلاس بعد چی میشه؟ ولی اگر تو بخش های خدماتی یا بخش های مثل صنعت نفت و گاز و برق و آب و اینا این اتفاق بیفته طبیعتاً مؤثره. میخوام بپرسم از شما که نظر شما رو اساساً راجع به این نوع حرکت اعتصابات چجوریه؟ چی فکر میکنی؟
به نظر من در تحلیل نهایی سرنوشت و اعتصابات مهم شرکت ها و یا نهادهای اقتصادی که رژیم از آنها تغذیه میکنه اگر اینا به اعتصاب بپیوندن این رقم خواهد زد و این یعنی آخرین شلیک رو اینها به رژیم خواهند زد. این کلیدی ترین چیزه و اینم در ایران از اونجایی که ما تقریبا میتوانیم بگوییم که تک محصولی هستیم، مسئله نفت خیلی کلیدیه، همه هم چشم به آنجا دوختند. یعنی اعتصابات به نظر من بیشترین کار باید روی شرکت های بزرگ صنعتی و مخصوصا نفت سرمایه گذاری بشه و با این قسمت خب اینا رو هم بخوای به اعتصاب بکشی کشیده بشن معمولا صندوق های مالی باید داشته باشن. این اعتصابات میتواند چندی ماه طول بکشد. در این وضعیتی که بحران اقتصادی همه را گرفته، خود اینایی که اعتصاب کردن و پول نمیگیرند چگونه زندگیشون تامین میشه؟ در کشورهای اروپایی اینطوری که اتحادیه ها این هزینه رو میپردازند، سندیکاهایی که ندارن اینا رو میپردازند. این در واقع مقداری میتواند بخشی هم به سازماندهی این قضیه، فقط یک شعار سیاسی نیست، یعنی یک سازماندهی اقتصادی هم لازمه تا هزینه این اعتصاب رو به نوعی بتونه تامین بکنه. خب این در وضعیت امروز ایران این میتونه بخش هم سری باشه، چون رژیم میتواند برای اونا هم پرونده بسازد، بگید شما از خارج بهتون پول رسید و از این داستانا. یعنی اینجور چیزا رو ما از زمینی که باید در نظر گرفت و یک در فکر هزینه این برای اعتصابات بود، ولی به لحاظ سیاسی اهمیتش در واقع یکی از مهمترین بحثه که من گفتم، ستونهای رژیم، آخرین ستونش اگر سرکوب بود، ولی قبل از مهمترین ستونش سرکوب بود، ولی از اون مهمتر خود ستون اقتصادیه. آن هم با اعتصابات به نظر من صنایع بزرگ و مخصوصا نفت سرنوشت رقم خواهد زد.
بسیار بسیار ممنون و سپاسگزار از حضور در برنامه.
از همراهی و همدلی با مردم ایران. سپاسگزارم و برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگوه. ممنون از شما جناب علیپور. همچنین آقای سلیمی از شما هم سپاسگزارم به خاطر حضورت در برنامه و تشکر میکنم. ممنون از هر دوی شما عزیزان.
سپاس از شما بهبانی. امیدوارم که ما در جلسات بعدی بتونیم چهره شما رو هم داشته باشیم. من فکر میکنم که کوشش میکنم جناب فراورجان بهار رو برای هفته دیگر برای جنبش اعتصابی نفت به هشداری که اخطاری که به هر حال کارگران پیمانی نفت دادند دعوت بکنیم که ایشون راجع به اعتصابات همونطوری که جناب علیپور الان گفتند نفت نقش کلیدی داره و ما این صحبت رو برای هفته دیگر داشته باشیم.
و علت این که تصویرم رو نمیذارم فقط یه دلیل داره، اونه که یه جور نمیتونم بشینم ثابت، بنابراین باید دائما در حرکت و تحرک باشم. به همین دلیله که فعلا همینجوری بپذیرید تا شرایط بارده.
بسیار کار عالی میکنید. بسیار کار عالی میکنید.
ممنونم از شما. سپاسگزار از هر دوی شما عزیزان تا فرصت دیگر. ممنون.
باز از شما قدر ماهنی. ممنون که من به این برنامه دعوت کردید.
سپاسگزار از حضور داخل.
سپاس کاکبرام علیپور.
ممنون ازت. ممنون ازت که شرکت کردید. تشکر از هر دوی شما. بها شنیدیم. امیدوارم که این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. از شما عزیزان مجدانه خواهش میکنم که این در حقیقت حرکت مردمی رو حمایت کنید و در تظاهرات در خارج کشور اگر حضور داری حتما شرکت کن. حتی من باور به اکسیون های یک نفره دارم و سالها پیش کلی می رفتم این ور اون ور ویدیو تهیه می کردم از اکسیون های یک نفره دو نفره در جای جای شهرها و روستاهای آمریکا که چگونه مردم تک نفره، دو نفره، پنج نفره، یک خانواده، دو خانواده دست از دست همدیگه اکسیون میکنن و یقینا این اکسیون ها مؤثره و عمل میکنه. بنابراین شما هم در خارج کشور سعی کن به تظاهرات بپیوندی و حتما بری جلوی سفارتخونه جمهوری اسلامی. جای دیگه رفتن فایده نداره. نمیدونم اینایی که در آمریکا از سرخوسایی میرن جلوی کاخ سفید و امارات کنگره هیچ کمکی بهت نمیکنه. ما با جمهوری اسلامی سر دعوا داریم. بنابراین بعد بریم در خونهش تکلیفونو با اون یارو روشن کنیم. دیدیم که یه پزشکی هم در آمریکا که رئیس نمیدونم پزشکان انجمن پزشکان ایرانی آمریکایی بود، یه جوانی با کروات رفته بود دیدن رئیس. من نفهمیدم برای چی رفته بود اونجا. بعد حالا اومده عذرخواهی کرده و این انجمن هم اون رو در حقیقت اخراج کرده از مقامش. نکنید این کارا رو. یعنی چی برید دیدن یا قاتلی که چی؟ بابا پریروز بود، ماه آگست بود که دادگاه حکم داد، 14 آگست بود که دادگاه حکم داد و گفت حمید نوری با همراهی رئیسی به عنوان رئیسش مسئول قتل هزاران زندانی سیاسی هستن. یعنی چی برید دیدن یه قاتل که چی بشه؟ چه افتخاری داره؟ بعد مرتکه گفته که همه آزادن به ایران بیان. درست میشه که بگه همه آزادن وارد زندان بشون. خروجش چی؟ فریب این توهکارا رو نخور. اینا یه مش آدمهای قاتل رزل پلید کثیفن. اینا حتی با اون گروهی که روز اول جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن اینا متفاوتن. اینا اونا نیستن. اینا یه مش مداح قرآنخون سرقبراغان. امیدوارم پیامم شنیده بشه. به حال از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین هم سپاسگزارم.
به حمایت مالی شما محتاجیم. اگه میتونی در این زمینه ما را حمایت کن. ممنون.